فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر نژادخان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
ساعت 7:29 دقیقه چهارشنبه صبح هست. صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما. برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد علی شفیعی، کارشناس محترم مسائل آمریکا. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، ممنونم. ما میخوایم در مورد ترامپ صحبت بکنیم و نگاهی بکنیم به از روزی که آمد تا الان در مورد ایران چطور رفتار کرده. خب تقریبا همه ما خبرها در این مورد رو دنبال میکنیم. ترامپ بسیار آدم در واقع مشوشی است و در واقع یک به هم ریختگی و آشفتگی ذهنی داره که همه ما، نه فقط ما ایرانی ها، همه دنیا الان باش مواجه و متوجه هستن که چه شکلی داره رفتار میکنه. در مورد اینکه ادعا میکرد که میخواد موضوع ایران رو با دیپلماسی پیش ببره، از اینجا گفتگو رو شروع بکنیم آقای شفیعی.
بله، آقای ترامپ هم در واقع قبل از اینکه آرای مردم آمریکا جلب بکنه برای رئیس جمهور بشه، توی دوران انتخابات هم مرتب میگفت و بعد هم که به وارد کاخ سفید گفت که ما مسئله هسته‌ای رو باید با مذاکره حل بکنیم و طریق دیپلماسی بریم جلو و ادبیاتی از این دست. حتی توی دور اول ریاست جمهوری خودش هم قبل از رأی آوریش هم بعدش میگفتش که ما باید دیپلماسی کنیم، مذاکره کنیم. و حالا اون موقع که برجام هم در واقع هنوز وجود داشت و تازه مذاکرات در واقع قبلی تمام شده بود، ایشون مثلا مدعی بود که حالا این مذاکرات خوب نبوده، ولی اصل مذاکره رو زیر سوال نمی‌برد. میگفتش ما باید دوباره مذاکره کنیم مسئله هسته ایران رو و به یه توافق بهتر دست پیدا کنیم.
ولی مسئله‌ای که در مورد ترامپ وجود داره اینه که حالا هر چقدر که میریم جلوتر و پرده ها کنار میره، بیشتر معلومه که در واقع چه اتفاقی داره میفته. اون جایی که ترامپ اعلام کرد اخیراً که نتانیاهو در مشورت با من و در هماهنگی کامل با من حمله به ایران را آغاز کرد، آقای شفیعی، دقیقاً حمله دو سه روز قبل از مذاکره دور جدید مذاکره اتفاق افتاد. این یعنی اینکه این آدم اصلا اهل دیپلماسی نیست. یعنی اگه از اینجا بخوایم بحث رو پیش ببریم، کسانی که همچنان تحلیل میکنن و معتقدن که میشود مثلا با ترامپ گفتگو کرد، او اهل مذاکره است، نمیشه، نمیدونم، از مهمترین چیزهایی که در مورد ترامپ میگفتن اون روزهای اول، میگفتن اون یه معامله گره، میشه باهاش معامله کرد. خب این چه معامله ای که شما وسط مذاکره با یه معامله گرین، از اون طرف به نماینده نیابتی خودش در منطقه دستور حمله میده؟ آقای شفیع از این منظر بحث رو پیش ببریم.
نکنید ایشون ادبیاتی که داره میگه مذاکره، ولی مذاکره رو به چه تعریفی روش میذاره این نکته مهمی هستش. چرا معتقد بود قبلا که برجام مذاکرات خوبی نبوده و توافق خوبی نبوده و دوباره مذاکره بشه و الان چی رو در واقع بحث محل مذاکره میدونه؟ همون مواردی است که بعضا تو رسانه ها هم منتشر شده. مثلا ایشون تو مذاکره میگه آقا بحث هسته ای ایران غنی‌سازی 0% و برچیدن کل تاسیسات هسته ای چیزیه که در واقع ایران باید به عنوان پیش شرط بپذیره و در واقع عملا این مذاکره به بنبست میرسونه. یعنی مذاکره بر سر هسته‌ای بر این استش که ایران بپذیرد هیچ در واقع بخشی از صنعت هسته‌ای رو نداشته باشه. خب این استش مذاکره نمیشه.
نه فقط اینا، زیاد خواهی که ترامپ داره بیشتر از این هاست.
بله.
نکته مهمترش اینجاست که اساسا اون مذاکره نمیخواد بکنه. یعنی همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمایش کردن، اساساً یه پیش مذاکره‌ای داره که میگه اینها رو باید بپذیریم، تازه بشینیم صحبت بکنیم. خب این که دیگه اسمش مذاکره نیستش که.
بله، همین نکته رو در واقع داشتم میگفتم.
بله بله.
ایشون کل صنعت هسته‌ای رو میگن بذارید کنار، بعد تازه بیاید سر میز مذاکره. خب بریم سر میز مذاکره، سر چه چیزی با هم مذاکره کنید؟ بعد میگن نمیدونم موشکیتون رو باید این محدودیت‌ها رو روش اعمال کنید، بعد بیاید سر میز مذاکره. خب دیگه چه چیزی میمونه برای مذاکره کردن. حالا اصلا بحث صنعت دفاعی که اصلا موضوع مذاکره نیست، ولی ایشون به عنوان پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در واقع برچیدن کل صنعت هسته‌ای و برچیدن در واقع محدود کردن صنعت دفاعی ایران رو میگه. عملا چیزی که ایشون اسمش رو مذاکره گذاشته اون چیزی نیست که در ذهن و در تصور ما ازش به مذاکره یاد میشه. یعنی مذاکره این هستش که طرفین یه چیزی به هم دیگه در واقع عرضه میکنن و طرف مقابل میسنجه، اگر خوب بود در واقع میپذیره، اگر خوب نبود نمیپذیره. ایشون عملا داره پیش شرط میذاره، کل خواسته در واقع نهاییشو به عنوان پیش شرط میگه، بعد تازه میگه بیا مذاکره کنیم. یعنی عملا فقط یه جلسه عکس گرفتن نهایتا براش باقی میمونه. وقتی کل سند هسته‌ای رو شما در واقع تعلیق کردی، برچیدی، دیگه چیزی رو برای مذاکره کردن نداری. چیزی که ایشون در واقع اون پیش شرط تازه مطرح میکنه. برای همین تعریف مذاکره برای آقای ترامپ با تعریف مذاکره از اون چیزی که تو ذهن ما هست کاملا متفاوته. این رو ما در مورد بقیه هم میبینیم. الان این مسئله‌ای که سر در واقع بحران ونزوئلا در واقع داره شکل میگیره، اونجا هم به همین صورته. ایشون اصلا بحث تروریست رو مطرح کرد، بعد بحث در واقع مواد مخدر رو مطرح کرد و دیدی مثلا همه اینها، حتی با اینکه رئیس جمهورشون حاضر به مذاکره هم شد، ولی همه اینها بهانه بود. رئیسشون گفتش نه، مثلا معنی نداره، شما بک برو قدرت و واگذار کن، برو کنار، بعد مثلا حالا تازه ما یه فکری میکنیم. نگاه ترامپ به مذاکره این است که هر آنچه من میگویم رو شما بپذیر، بعد حالا اگر شد مثلا شاید من مثلا یه چیزی همون نهایتا به شما بدم که فقط در حد این که یه گولزنکی باشه و صدا در نیاد. یعنی نگاهشون به مذاکره با اون چیزی که ما لفظ مذاکره رو میذاریم روش، اسم مذاکره رو میذاریم روش، کاملا متفاوته.
نگاهش اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، رفتارشناسیشو داشته باشیم، در واقع این شکلیه که شبیه آمریکای خیلی سال پیش فکر میکنه. فکر کنه آمریکا هنوز همون آمریکای چندین سال پیشه، هنوز از نظر خودش آمریکا میتواند کد خدا باشد، آمریکا چون زور داره میتونه هر کاری خواست بکنه. این نشون میده که این آدم هنوز نظم جدید جهانی رو متوجه نشده. به همین دلیل هم است که تو این روش خودش، یعنی به اصطلاح برقراری صلح، حالا صلح اون تعریفش خیلی متفاوته، از طریق زور، یعنی اصلا چیزی به نام مذاکره وجود نداره. در تمام مدل هایی که در هر جای پیش برده، در مواجهش با چین، در مواجهش در ماجرای اوکراین، در مواجهش با ونزوئلا، در مسئله‌ای که با کانادا داشت، در مسئله‌ای که با ایران داره، و تو اکثر پرونده هاش هم شکست خورده، یعنی هیچ جایی نتونسته پیش ببره. شما این اوکراین هنوز سر جای خودش، داستانش باقیه و هم اروپا منتقدشه، هم این ور نمیتونه پروژه خودشو پیش ببره. در مورد چین پروژهش کاملا شکست خورد، در مورد کانادا داستان خودشو داره، در مورد ایران که از همه جلوتره، یعنی در مورد ایران که از همه جلوتر شکست خورده و نتونسته های دکتر جمع بکنه قضیه. یعنی هم مسیر دیپلماسی رو بسته، هم تو حوزه نظامی توی اون جنگ 12 روزه که ما اینجا در دفاع مقدس در واقع 12 روزه به سر می بردیم، نتونست کارشو پیش ببره. یعنی آقای دکتر عرفشو به نظرم خیلی جمله مهمی داشتن، گفتن که آقای دکتر گفتن که چیزی که توی جنگ نتونستن به دست بیارن، معلومه که ما تو حوزه سیاسی بهشون نمیدیم. یعنی که تو حوزه جنگ نمیتونی، و خیلی از مقامات ما گفتگو کردن، از امنیتی تا سیاسی تا چهرهای مختلفی که صاحب اطلاع هستن، گفتن که اینا از روز دوم سوم جنگ گفتن آقا بیاین آتش بس متوقفش بکنیم، و همه تلاششون کردن که وایسن، انقدر که در واقع مواجه شدن با قدرت نظامی ایران. الان این ترامپی که در واقع پروژه مرکزیش و پروژه اصلیش، پروژه بزرگ، شکست خورده، تو خیلی از جاها شکست خورده، شما فکر میکنید که در ادامه با چه وضعیتی مواجه بشه؟ خاصه این که وضعیت جهان هم خیلی تغییر کرده.
به طور کلی قدرت آمریکا، حالا چه در واقع ترامپ رو در نظر بگیریم چه ترامپ رو در نظر نگیریم، تو دنیا کاهش پیدا کرده. یعنی نظم جهان دیگه اون نظم آمریکا محور گذشته نیست، قدرت‌های دیگری وجود دارن. این چیزی هستش که ترامپ نفهمیده و باور نداره بهش، و سعی میکنه برگرده به همون در واقع ادبیات گذشته‌ای که آمریکا همچنان هژمون اول دنیا بود، همینطوره. تو همه معادلات حرف اول و آخر رو میزد و با اون نگاه میخواد مدیریت کنه، که خب قطعا شدنی هم نیست، به خاطر اینکه قدرت‌های دیگه دنیا طبیعتاً جا پیدا کردن برای خودشون دو دنیا، حرف برای زدن دارن و پیش نمیده. الان من برداشتم از آقای ترامپ این خواهد بود، به دنبال ساخت یک پرونده موفق برای خودش هست. تست کرد، توی مسئله ایران موفق نشد، توی مسئله اوکراین موفق نشد، توی مسئله غزه هم میبینیم که با اینکه یه آتش بسی اعلام شد همچنان کشتار مردم غزه ادامه داره پیدا میکنه و شاید نرخش یه مقدار کاهش پیدا کرده، توجه رسانه‌ای بهش کمتر شده، ولی همچنان ادامه داره و تغییر خیلی ویژه‌ای شرایط مردم اونجا نکرده. بحث کانادا، گرینلند، مکزیک، موادی از این دست همه شکست خورده. الان داره دوباره این دروغ پروژه رو با ونزوئلا تست میکنه. ایشون قطعا تمام تلاشش این خواهد بود که بتونه یه پرونده‌ای که واقعا موفق باشه و بتونه یه جای پای جدی برای آمریکا در واقع باز بکنه، در واقع انجام بده، به ثمر برسونه که بتونه برای خودش یه اسم و رسمی کسب بکنه. اینی که مثلا صلح پاکستان و هند رو به اسم خودش در واقع میخواد تمام کنه، تایلند و کامبوج رو میخواد به اسم خودش تمام بکنه، همه برای اینه که یه پرونده موفقی رو تو کارنامه خودش بتونه ثبت بکنه. هنوز موفق نبوده واقعا، یعنی هیچ کدوم از این پرونده ها به سرانجام مثبتی برای ترامپ یا آمریکا نرسیده، ولی قطعا حالا اگر از ونزوئلا هم بگذره و ونزوئلا هم پرونده موفقی نباشه، قطعا سراغ کشورهای دیگه خواهد رفت و تلاش خواهد کرد که اونجا در واقع یه اقدام مثبتی به نفع خودش داشته باشه.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای محمدعلی شفیعی، کارشناس محترم مسائل آمریکا درباره ترامپ. یک گزارش داریم، برگردان یک گزارش هست درباره وعده های ترامپ، بشنویم برمیگردیم.
ایده ای که امریکا داره دنبال میکنه فقط حرف هست برای این که مردم ونزوئلا دارن چیزی رو مشاهده میکنن که واقعیت نداره. اونها در واقع این اقدام رو اجرا نکردند و چیزی که اجرا شده در واقع ونزوئلا تهدید رو فقط احساس میکنه و به نظر میرسه که اصلاً جنگ فعالی در جریان نیست. البته این جنگ میتونه ویران کننده باشه، اما در واقع ما شاهد شرایط بسیار دشواری در ونزوئلا هستیم. غذا، دارو و مواد دیگر به این کشور نمیرسه و این شرایط بسیار دشوار اقتصادی رو داره.
در استودیو مهمان ما اشاره کردن که خب ترامپ با وعده پایان دادن به جنگ ها آمد و اینکه صلح رو میخواد برقرار بکنه، ولی حالا در آستانه یک جنگ دیگری قرار گرفته. این موضوع چه بازتابی در بین افکار عمومی آمریکا و به ویژه جامعه دانشگاهی آمریکا داشته؟
واقعا دیدگاه عمومی سقوط کرده و هیچ اعتمادی به اون نداره. اون یک قولی میده، اما با این قول در انتخابات پیروز شد، اما در واقع هیچ جنگی رو پایان نداده. اصلا نمیتونیم بگیم که جنگ در غزه پایان پیدا کرده. 70,000 نفر کشته شدن در این جنگ و تعداد زیادی هم از زمان آتش بس تا کنون کشته شدن. اونها در واقع در نهایت با مشکلات داخلی روبرو هستند.
چه دشمنم، آی منم طرفدار صلح و عشق و سازش. آره من اگرچه گاهیم تو دل به داعش، خونه مردم رو تو شیشه میکنم تو یمن، شام و غزه و عراق هم مهم نیست هستن. گوش میکروفون، لنز دوربینا سمت من، همیشه تو تموم ماجرا جای این رکوردای خونی توی گینسه. تو جنایت تا کسی به گردم نمیرسه. کار من قمار رو جون آدم هاست. اسمم آمریکاست، اسمم آمریکاست. دست کشام مخملی رو سرم کلاه خود، حبه های منو میبینی تو هالیوود، من کنار مردمم تموم لحظه ها، حتی تو تحریم دارو و دوا. پشت میز مذاکره خیلی جنتلمنم، گرگو میبینی اگه نقابو بکنم. آی منم 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 همونی که با زور حرف میزنم. جای این رکوردای خونی توی گینسه، تو جنایت تا کسی به گردم نمیرسه. کار من قمار رو جون آدم هاست، اسمم آمریکاست، اسمم آمریکا. نه این همه تناقضا چجوری میشه دید، چجوری میشه دید و راحتم نفس کشید. نه نمیشه دید، نمیشه دید، نمیشه دید که گردها حاکم جهان بشن. نمیشه بی صدا نشست که هرچی میخوان بگن. نمیشه دید وقتشه که هم صدا بشن تموم آدم ها، تا که بشکنه یکی یکی این حصارها. فرصت رهایی تموم آدم هاست، آخرای آمریکاست. با وجود دست شب گلوی سرخش، از تموم بند ها رهاست. آینه های ابلیس وقت رفتن غرق میشه کشتی ستم که حکم خداست. وقتشه که هم صدا بشن تموم آدما، تا که بشکنه یکی یکی این حصارها. فرصت رهایی تموم آدما است، آخرای آمریکاست.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام میگم به شما، دوباره صبح بخیر میگم به شما و امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشین. میگن برای اداره کردن خودتون از سرتون و مغزتون استفاده کنید، اما برای اداره کردن دیگران از عشقتون و قلبتون و مهر فراوان. اینکه خداوند منان درهای رحمت رو به روی ما باز کرده و قرار داشته باشیم آنچه در دو ماه گذشته نداشتیم. ما باید طبیعت رو به چشم مادر خودمون نگاه کنیم، با آرامش خودمون خودمون رو بهش تسلیم کنیم تا بتونیم خیلی راحت به جهان عنایتی داشته باشیم، تا جهان به ما عنایت داشته باشد. در حقیقت ما جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت هستیم. ما باید خودمون رو به این جریان بسپریم تا طبیعت خودش رو به ما بسپره. باید صبح بخیر بگم به اونهایی که خیلی آراسته، خیلی ترتمیز، خیلی شیک آماده میشند و خیلی خوشرو، خیلی مهربان به سر کار با همه با انرژی سلام میکنن. آدمی باید از هر حیث و هر جهت، چه ظاهر چه باطن، زیبا و آراسته باشه. این آراستگی است که جذب میکند، هم اخلاقی هم ظاهری.
دوباره ماه رو نشون بمونه
بشویه بلاله،
من تاریک چشم سو بمونه
بشویه بلاله،
بای لمباره گیره رو کفه مه
چیم دنیار کمه،
ماجه رو نشویه هم رو داره مه
شهر تازه کمه،
چه خاره سون قدیم هیه پیش نیشیم، یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم، دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
میرسه هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوشو هفت سنگ بچگی می گذران.
اسبم شیه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصان. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادارن ننای آسمون. کرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
ساعت 7:55 صبح چهارشنبه است. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا تهران جام جم، استدیو برنامه به وقت گفتگو ما از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم با موضوعات مختلف و الان هم گفتگوی دیگری داریم. میخوایم درباره ترامپ صحبت بکنیم، درباره تنش‌زایی که در منطقه کارائیب کرده و حتما شنیدین اخبار که هر روز درباره این موضوع و ونزوئلا داره منتشر میشه. میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس محترم روابط بین الملل. سلام علیکم، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و در خدمت شما هستم. جای
متشکرم. من در گفتگوی قبلی هم درباره ترامپ صحبت کردم، البته اونجا موضوع ایران بود که چطور مسیر دیپلماسی رو بست، وارد جنگ شد، نیروی نیابتی خودش رژیم صهیونیستی رو وارد جنگ کرد و خودش هم در میانه جنگ وارد شد و در واقع برخی از مناطق هسته‌ای ما رو در واقع بمباران کردن. از این منظر میخوام با شما گفتگو بکنم که در کارائیب چه خبره و اونجا داره چه کار میکنه، پروژهشو چطور پیش برده و چرا اونجا هم یک پروژه شکست خورده برای ترامپ محسوب میشه.
خدمت شما عرض کنم که دونالد ترامپ ببینید در دوره حضور خودش در قدرت یک تاکتیک در واقع تکراری رو بارها و بارها به نمایش گذاشته. در واقع با توجه مشکلات و چالش های در واقع زیادی که ترامپ هم در داخل در هم در حوزه بیرونی هم در ارتباط با افول هژمون آمریکا در سطح جهان مواجهه، هم با ظهور قدرت های جدید و ضعف کارکردی در تحقق اهدافش در سطح منطقه و جهان با اون مواجهه، چارچوب حرکت خودشو بر اساس سیاست قدرت پایه‌گذاری کرده و تلاش میکنه که از طریق ایجاد ترس حداکثری و دیپلماسی اجبار اهداف خودش رو به دیگران تحمیل بکنه، اونها رو وادار به تسلیم یا پذیرش قدرت و هژمون آمریکا بکنه. به عبارتی ترامپ دنبال احیای هژمون و در واقع افزایش قدرت مدیریت از دست رفته خودش در سطح هم در آمریکا در حوزه قاره آمریکا و هم در سایر مناطق جهان هست. این در حالی است که در واقع این فضا و این شرایط دورانش گذشته و امروز آمریکایی‌ها در شرایطی نیستن که بتونن اون فضا رو مدیریت کنن یا احیا کنن، به جهت اینکه در بسیاری از حوزه‌ها شکست خوردن و نتونستن به اهداف. ولی خب اینها یک تاکتیک‌های تکراری است که در حوزه‌های مختلف در واقع به کار گرفته میشه. در این چارچوب ترامپ تلاش میکنه با بحران سازی در خارج حواس افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا را از طیف متنوعی از بحران‌هایی که آمریکا در طول دوره حضور ترامپ در قدرت با اونهاست و با در دست گریبان هست منحرف بکنه. در حوزه داخلی شرایط اقتصادی بدهی بیش از 24 تریلیون دلار در یک بخش طرح پرونده هایی که تمام مستقیما با اون درگیره، مثل همین پرونده رسوایی جفری استین، موضوعاتی که نه به و نه طیف حتی متحدانش در قدرت هیچ توضیح و هیچ دفاعی برای در برابر افکار عمومی در قبال اون ندارن. خب طبیعی با این فضا و با این شرایطی که مواجهه و با اون سیاستی که در پیش گرفته هرگز نمیتونه به یک موفقیت قابل توجهی برسه. خب طبیعیه ترامپ در چنین شرایطی با بحران سازی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی داخلی و از طرفی